اما دیدگاه ها درباره وجود الفاظ معرب در قرآن کریم به طور اساسی و کلی در باب بودن یا نبودن الفاظ معرب در قرآن کریم دو دیدگاه وجود داره، دیدگاه موافقان و دیدگاه مخالفان. اولین دیدگاه، دیدگاه موافقانه، یا دیدگاه بودن الفاظ معرب در قرآن کریمه. علما و دانشمندان و ادبای بزرگی وجود الفاظ معرب در قرآن کریم را یک امر طبیعی و عادی میدونن که ناشی از روابط عربها با دیگر ملتها بوده و دلیل این دیدگاه هم وجود گزارشها و پژوهش‌های متعددی که از دانشمندان گذشته صورت گرفته که شماری از کلمات قرآن را غیر عربی معرفی کردند. به عنوان نمونه و مثال از ابن عباس نقل شده که گفته کلمه یهوب در زبان حبشی به معنای گناهه. از جناب شیزله نقل شده که گفته رقیم در زبان روبی به معنای لوحه. و در کتاب العجائب کرمانی آمده که واژه رس به معنای چاهه. و سعالبی گفته که زنجبیل واژه فارسیه که به زبان عربی راه پیدا کرده. خب این کلمات در واقع اینا معرب هستن یا دخیل هستن که در اصل به من عربی نبودن. آیات شریفه قرآن هم هست که در واقع این واژگان در این آیات کریمه قرآن استعمال شده. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. خب این واژه حوب که به معنای گناه هست. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. این کلمه رقیم هست که به معنای لو هست در این سوره مبارکه کهف آیه 9 ملاحظه می‌فرمایید. و آدن و ثمود و اصحاب الرس و قرونن بین ذلک کثیرا. اصحاب الرس، این کلمه رس هست که غیر عربی بوده و آمده به قرآن و وارد عربی و زبان قرآن شده، به معنای چاه هست. و آیه و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. این زنجبیل هم کلمه و واژه فارسی بوده که وارد زبان عربی شده. این دیدگاه اول. اما دیدگاه دوم درباره وجود الفاظ معرب در قرآن کریم دیدگاه مخالفینه، دیدگاه نبودن الفاظ معرب در قرآن کریم هست که در واقع در مقابل دیدگاه اوله. بعضی از علما و دانشمندان مانند شافعی، ابو عبیده معرب ابن مسنا، ابن جریر تبری و ابن فارس و بعضی دیگه از علما و صاحبان لغت وجود الفاظ معرب رو در قرآن انکار کردن، قبول نکردن. و مهمترین دلیل این علما در انکار کلمات معرب در قرآن اینه که در آیاتی از قرآن بر عربی بودن قرآن کریم تأکید شده، مثل این آیات انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو به زبان عربی نقل کردیم، نازل کردیم تا شما تعقل کنید. پس عربی بودن موضوعیت داره. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. در این آیه شریفه خدای متعال می‌فرماید اگر قرآن رو به زبان عجمی یعنی غیر عربی ما نازل می‌کردیم، می‌گفتند چرا آیات به وضوح عربی بیان نشده؟ آیا قرآن غیر عربی باشه و شنونده عربی باشه؟ این اشکال رو وارد می‌کردن اگر قرآن به زبان عجمی و غیر عربی نازل می‌شد. بنابر این نتیجه این که منکران وجود الفاظ معرب در قرآن وجود کلمات غیر عربی در قرآن مجید رو در تعارض با آیاتی از قرآن دونستن که قرآن اساساً خودش رو به عنوان کتاب عربی معرفی کرده. اما نقد این دیدگاه منکران، دیدگاه منکران وجود الفاظ معرب در قرآن کریم مورد نقد قرار گرفته که نقد هم وارده. ایرادات و مناقشاتی بر این دیدگاه منکران وجود الفاظ معرب در قرآن کریم شده که یک نقد عبارت از اینه که وجود الفاظی معدود و محدود از غیر عربی در آیات قرآن که در ساختار زبان عربی به کار رفتن با عربی بودن زبان قرآن ناسازگاری نداره، در تعارض نیست و بسیار هماهنگه. همون گونه که وجود الفاظ عربی در کلیات سعدی در شاهنامه فردوسی با فارسی بودن این دو کتاب شعر ناسازگاری نداره و بلکه هماهنگه، لذا وجود الفاظ معرب به عربی بودن قرآن آسیبی نمیرسونه و با اعجاز قرآن هم هیچ گونه تعارضی نداره. نقد دوم عبارت از اینه که در بعضی موارد به کار بردن الفاظ معرب چه بسا موجب فصاحت بیشتر و بلاغت بیشتر قرآن باشه و با فصاحت و بلاغت قرآن سازگارتر باشه. این خیلی مهمه و توضیح مطلبم اینه که فرض کنید خدای تبارک و تعالی برای تشویق بندگان به ایمان و انجام اعمال صالح و شایسته، خدا قصد داره که بعضی از نعمتهای گسترده و مهم و والای بهشتی رو اینها وعده بده. از جمله این نعمتهای ویژه بهشتی که مخاطبان و مردم بهش خیلی علاقه و میل دارن لباسهای فاخر و زیبا هست. در اینجا اگر خدای متعال بخواد این نعمتها رو به زبان عربی بیان کنه، این لباسهای فاخر و زیبا رو به زبان عربی بیان کنه، باید با یک عبارت یا جمله لباسهای فاخر توصیف کنه، توصیف بفرماد. مثلا بفرماد حریر رقیق خضر، یعنی لباس ابریشم نازک سبز، یا حریر کثیف یعنی لباس ابریشم ضخیم و مانند اینها. اما این گونه تعبیرات جاذبیتی نداره و رغبتی در وجود مخاطب ایجاد نمی کنه، لذا خدای متعال در اینجا از کلمات غیر عربی استفاده کرده که مقتضای بلاغت هم اینه که خداوند از برخی لباسهای فاخر که در کشورهای متمدن اون روز تولید می شده و عرب حجاز اونها رو می شناخته و بی اندازه دوست داشته و جذاب بوده این لباسها نزد عربها، نام ببره. همون اصطلاحی که عرب با اون اصطلاح آشنا بوده، اون اصطلاح رو قرآن کریم استعمال کرده، خدای متعال استعمال کرده برای تشویق و ترغیب مخاطب. و روشن بدیهیه که در اینجا راهی جز ذکر نام غیر عربی اون لباسهای فاخر وجود نداره. برای چه؟ برای اینکه تشویق و ترغیب ایجاد بشه در مخاطب به وعده های پروردگار متعال که چه نعمتهایی در بهش خدای متعال به اونها وعده داده. اینم نقد دوم. و نقد سوم هم عبارت از اینه که وقتی که سخن از وجود الفاظ معرب در قرآن به میان میاد، مقصود این نیست که خدای متعال بدون هیچ گونه سابقه ی الفاظی که عربها باش آشنایی نداشتند از دیگر زبانهای فارسی و عبری و سریانی و رومی انتخاب کرده و در قرآن مجید به کار برده، بلکه مقصود خدای متعال اینه که ابتدا عربها تحت تأثیر روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با ملل دیگر الفاظی رو از زبان اونها وام گرفتن و در زبان و فرهنگ خودشون وارد کردن، استعمال می کردن. بعد این الفاظ در زبان اینها رایج شده، عادی شده و ساختار عربی به خودش گرفته. خب وقتی که این الفاظ در زبان اینها عادی شده، رایج شده، ساختار عربی به خودش گرفته، خدای متعال بعضی از این الفاظ را در قرآن کریم به کار برده برای اینکه با زبان اینها خدا مقصود خودش رو به اینها افهام کنه و تبیین کنه. بنابراین کلمات معرب قرآن نیز کاملا ساختاری عربی به خودش گرفته و با عربی بودن زبان قرآن سازگاری کامل داره، چون اینا یک دفعی عربی نشده، اینا توسط خدای متعال تعریب نشده، بلکه اینا ابتدا توسط خود عرب و فرهنگ عرب و زبان عرب تعریب شده و بعد اینا در قرآن خدای متعال اینها رو استعمال کرده. بنابراین نتیجه این شد که از نظر محققان وجود الفاظ معرب و دخیل در قرآن کریم یک امر بدیهی و طبیعی است و نیازی هم به استدلال نیست. آنچه را که عیان است چه حاجت به بیان است. و همون گونه که گزارش های متعددی از صحابه به ویژه ابن عباس بر بودن الفاظ معرب در قرآن کریم دلالت داره.